ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق خسارت جنگ با داعش را بیش از 100 میلیارد دلار برآورد کرد. پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه بیش از 50,000 تن به آن سازمان به دلیل نزاع اطلاع داد. مولوی عبدالحمید مهمترین مشکل اهل سنت در کشور را تبعیض و نابرابری توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگوید هزینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش و بازپسگیری مناطق اشغال شده از آن گروه برای کشورش تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار خسارت در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر العبادی که امروز در کربلا سخنرانی می‌کرد افزود این مبلغ تنها شامل خساراتی است که به بخش‌های اقتصادی و زیرساخت‌های کشور وارد شده است. گروه داعش جریان سنی افراطی است که در سال 2014 میلادی با تسخیر قسمت‌های زیادی از شمال و غرب عراق و همچنین قسمت‌های از شرق سوریه ادعای خلافت اسلامی کرد و اسم گروه خود را حکومت اسلامی یا به عبارت دیگر دولت اسلامی گذاشت. ارتش عراق در یک سال گذشته در نبرد با داعش با کمک شبه نظامیان شیعی مورد پشتیبانی ایران و ائتلاف تحت رهبری آمریکا تقریبا تمامی مناطق اشغال شده از سوی آن گروه را پس گرفته است. اداره کل پزشکی قانونی استان تهران امروز اعلام کرد تنها در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 50,000 تن به دلیل آسیب‌های ناشی از درگیری و نزاع به مراکز آن سازمان در استان تهران مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آن سازمان اعلام کرده که این میزان مراجعه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود 9% کاهش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در بین مراجعان به مراکز پزشکی قانونی در استان تهران در سال جاری تاکنون حدود 32,000 تن مرد و 18,000 زن بودند. پیشتر روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود که نزدیک به 30% معاینات پزشکی انجام شده در مراکز آن سازمان در کل کشور در ارتباط با جراحات ناشی از درگیری و نزاع است. مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان مهمترین مشکل اهل سنت در کشور را تبعیض و نابرابری توصیف کرده و افزوده است که آنان موانع زیاد برای استخدام شدن در نهادها و ادارات و به دست گرفتن مناصب دارند. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین وجود محدودیت‌های غیر رسمی در خصوص سفرهایش به شهرهای مختلف کشور را تایید کرد، اما در این حال گفت که در این باره منع و نوشته‌ای وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرد که مولوی عبدالحمید بجز سفر به تهران امکان سفر به دیگر شهرهای ایران را ندارد. عبدالحمید اسماعیل زهی همچنین اعلام کرد که اهل سنت در برخی شهرهای کشور برای برگزاری نماز جماعت مشکل اساسی دارند. خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به تحولات منطقه خواهان وحدت ملی در کشور شد و گفت که نباید اجازه داد اختلافات قومی و نظری در ایران ایجاد شود. مولوی عبدالحمید در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ضمن حمایت از حسن روحانی در این حال از محقق نشدن برخی از خواسته ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت قبل او انتقاد کرده بود. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه 34 نهاد مدافع حقوق بشر از اعضای کمیته سوم سازمان ملل خواستند به قطعنامه‌ای که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده رأی مثبت دهند. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 باید در دادگاه انقلاب تهران حاضر شود و سه شهروند بهایی هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 34 نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه ای مشترک از کمیته سوم سازمان ملل متحد خواستار تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این نهادهای غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به گفته آنان به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجامیده، از جامعه بین الملل خواستند مصرانه از ایران بخواهند به تعهداتش در این زمینه پایبند باشد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این بیانیه میگوید:
این دعوت از اعضای کشورهای عضو سازمان ملل هست که به این قطعنامه رأی مثبت بدن. در این قطعنامه که کانادا اونو تنظیم کرده و خیلی از کشورها، بیشتر کشورهای اروپایی هم حمایت کردن ازش، چیزی که خیلی مهمه اینه که این قطعنامه نگرانی جامعه جهانی رو در مورد وضعیت حقوق بشر روش تاکید میکنه، که اینکه وضعیت هنوز بهبود نیافته با وجود وعده های انتخاباتی آقای روحانی، از مسئله حق حیات یعنی آمار بالای اعدام، حقوق اقلیت های مذهبی و اتنیکی، حقوق زنان، به وضعیت اینها اشاره میکنه.
رأی گیری برای قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران قرار است طی روزهای آینده در کمیته سوم سازمان ملل صورت گیرد و در صورت تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته خواهد شد. مبنای تهیه این قطعنامه گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همچنین گزارش دبیرکل سازمان ملل است. عاصم جهانگیر دو هفته پیش در نشست کمیته سوم سازمان ملل با اشاره به مواردی از گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. انتقادهایی که مورد تأیید بسیاری از کشورها هم قرار گرفت. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، احتمال تصویب این قطعنامه را بالا می داند.
این قطعنامه هر سال به کمیته سوم ارائه میشه و در تمام میشه گفت چند دهه گذشته قطعنامه تصویب شده و خب قابل انتظار هست که این بار هم با رأی بالایی در کمیته سوم قطعنامه تصویب بشه. عمده کشورها که به قطعنامه قاعدتا رأی مثبت خواهند داد استقبال کردن از گزارش کاملا جامع و بی‌طرفانه خانم جهانگیر و خب حمایت خودشون رو اعلام کردند و قاعدتا قطعنامه که بر مبنای گزارش ایشون به گزارش آقای دبیرکل ارائه میشه به کمیته سوم مورد تصویب عمده کشورهای عضو سازمان ملل قرار میگیره.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، در یادداشتی به مناسبت 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 اعلام کرد که 3 روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش باید در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حاضر شود. او میگوید با شکایت وزارت اطلاعات به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده است. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 علاوه بر پروانه و داریوش فروهر، شماری دیگر از روشنفکران و منتقدان هم کشته شدند. از خود پرستو فروهر درباره وضعیت پرونده و اتهاماتش بیشتر بشنویم.
متاسفانه مصداق‌هایی که براش میارن شاید دردناکتر از کل قضیه است. مثلا یکی از موارد این بود که من هر سال میرم به ایران و میخوام مراسم بگیرم برای پدر و مادرم. این چطور میتونه مصداق تبلیغ علیه نظام باشه؟ یا اینکه کسانی سعی میکنن بهره برداری بکنن از مراسم، در صورتی که الان 12 سال بوده که حتی به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن. هستن، چطور ممکنه کسانی بخوان بهره برداری کنند و بعد اگر کسانی بهره برداری کنند اصلا این چه جرمیه بر من؟ گفتن که خانم فروهر با تحلیل نادرست و سیاسی پیرامون کشته شدن پدر و مادرش دستگاه های امنیتی رو به دست داشتن در این قتل ها متهم میکنه، در صورتی که خب این مشخصه که کسانی که پدر و مادر من رو کشتند همشون کارمندان رهی وزارت اطلاعات بودند و خود وزارت اطلاعات در این مورد اطلاعیه داده و گفته که اینها چنین کردند. منتها حالا سعی میکنن با این اتهام ها صدای من رو خاموش کنن.
روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی، سه شهروند بهایی ساکن تهران، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در فرقه بهاییت عنوان شده. این افراد پس از شرکت در کنکور سال 93 هم از انتخاب رشته و ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند. مریم صفاجو، خواهر روحیه صفاجو، یکی از این شهروندان بهایی در این باره میگوید:
خیلی اتهامات بی اساس و مسخره بوده. مثلا نوشته بودن تشکیل مهد کودک برای جوانان. اولا مهد کودک برای جوان که تشکیل نمیدن، بعد اصلا خواهر من مهد کودک تشکیل نداده، بعد نمیدونم عضویت در فرقه بهاییت، بعد نشر اکاذیب در فضای مجازی که نشر اکاذیب منظورشون این بود دلنوشته خواهرم که بعد از محرومیت از تحصیل اومده واقعیت رو نوشته، نفوشی داده به دولت، هیچی، فقط اومده نوشته که مثلا رفتم اینجوری شد اینجوری شد، خیلی ناراحتم که نمیتونم ادامه تحصیل بدم. یه دلنوشته خیلی ساده نوشتن، نشر اکاذیب در فضای مجازی. وکیلاشون هم گفتن خیلی اتهاما بی اساسه و حتما باید شکایت کنه.
و چند خبر کوتاه. رضا اکبانیان، شاعر ساکن تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق سرودن شعر و انتشار آنها به 3 سال زندان و 40 ضرب شلاق محکوم شد، در حالی که او میگوید اشعاری را که منتشر کرده همه دارای مجوز وزارت ارشاد بودند. مجید اسدی، فعال دانشجوی زندانی، به گفته خانواده‌اش پس از اعتصاب قضا در زندان رجایی شهر دچار ناراحتی گوارشی شده و 8 کیلو هم وزن کم کرده است. او از بهمن ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد و به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است. عبدالرضا داوری، روزنامه‌نگار زندانی، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. این روزنامه‌نگار که پیشتر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بود، به 3 سال زندان محکوم شده و از خرداد ماه گذشته زندانی است. خانواده محمود صالحی، فعال کارگری زندانی، نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی می کنند و چند تشکل کارگری هم خواستار آزادی او شدند. محمود صالحی 2 هفته پیش پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در شهر سقز بازداشت و برای گذراندن دوره 1 سال زندانش به زندان مرکزی این شهر منتقل شد، اما همکنون به دلیل تشدید ناراحتی قلبیش در بیمارستان بستری است. و صدیقه وسمقی، سخنگوی اولین دوره شورای شهر تهران، هفته پیش پس از 2 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. او که به تازگی پس از 6 سال به ایران بازگشته، به گفته وکیل مدافعش به طور غیابی به 5 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌های او عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان حوادث سال 88 و عضویت در وبسایت جنبش راه سبز جرس عنوان شده، در حالی که وبسایت جرس عضویت صدیقه وسمقی در این رسانه را تکذیب کرده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.